بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان عزیز، اگر بله
امتحان
رو
مرکز
میگیره
خود
مدرسه میگیره؟
نه مرکز میگیره. فرض نداره که وحشت بکنیم.
نه نگران نباشید، امتحان خیلی سخت است.
حالا شما رو دو تا مکاسب میکنید، ما یکی شو امتحان بدیم،
بله اون یکیش. ببینید دو تا مکاسب، حالا دو تا مکاسب، حالا یک منو یک و نیم مکاسب داریم میخونیم، حالا دوتا هم نمیخونیم چون ما تا اول بی باید برسونیم. طبق برنامه مرکز مدیریت، درسنامه قدیم که مبنای عمل مدرسه هست، مکاسب یک باید تا اول انواع الخامس خونده بشه.
تو
دو ترم؟ دو ترم، بله.
تو اول چه
ترم اول میشه تا اول تدفیف. سبب تدفیف مکاسب خوب داریم جلو میریم خدا رو شکر. تدفیف نوع رابع میشه مسئله چهارم پنجم میشه اگه اشتباه نکنم. آره به محض امتحان نیم سال اول میرسیم، خطا نگران نباشید، به محض نیم سال اول میرسیم. نه شما یه فقه امتحان میدید، یه درس بیشتر براتون انتخاب نکردن که امسال یه فقه دارید یه اصول دارید. آره اصول هم نگران نباشید، نگران نباشید. امتحانات مرکز مدیریت سطحش خیلی بالا نیست، نمیدونم کاش حضوری باشه، مجازیش به درد نمیخوره، اذیت کنه.
چهار
گزینه‌ای، مجازی چهار گزینه‌ای، سه گزینه‌ای، دو گزینه‌ای،
یک گزینه‌ای.
شما خیلی
مینالیدم.
آره استاندارد نبود، تجربه اول شما بود بندگان خدا دیگه.
آره بازم گفتن اصلا یه جواب خالی
دادن مثلا شما مثلا پیش اومده بود که سوال مثلا شماره 5 فقط 4 تا گزینه داده بود. حضوری بشه؟ بله معمولا چهار تا سوال چهار گزینه ای هست، بقیهش تشریحی. بله دیگه یکی از تشریحی ها اختیاری معمولا اینطوره. بله اگه حضوری بشه، حالا به احتمال قوی حضوری بشه امسال، احتمال قوی چون وضعیت کرونا ظاهرا یه خورده ملایم شده سراسر کشور. بله نال ترم اول هم رو چند سال مرکز مدیریت روشش این شده، ترم اول میگن میتونید بذار همون دیما امتحان بدید، میتونم بذارید خرداد امتحان بدید. نه خرداد، خرداد امتحان بدید، منتها خرداد هم اگه بخواد امتحان بدید هر دو ترمو، یعنی یک پشت سر هم میشه امتحاناتون. کسی اگر فقط ترم دو رو بخواد خرداد امتحان بده، امتحاناش یه روز در میونه، منتها اگر کسی ترم یک رو امتحان نداده باشه، امتحاناش هر روزی میشه خرداد، هر روزی میشه. یعنی مثلا امروز ترم اول، فردا ترم دوم، مثلا اینجوری. اونایی که زودتر امتحان دادن یه روز خالی میمونه، وسطاش میتونن برای مطالعهشون استفاده کنن. فشار میاد خرداد، مثلا هوام گرم و مغایر بتونید زودتر امتحان بدید. حالا اگر نگران هستید بذارید، ولی فعلی هم نگران نباشید. اگر بتونید از تلخیص ها اونا بخورید، کلیت مباحث تو ذهنتون باشه، ادبیات خوبی هم داشته باشید، پس مطالب برمیارید تو امتحان، نگران نباشید. خب بگذاریم، خیلی رفتیم تو حاشیه. عرضم به محضرتون که داشتیم آراء بزرگان، ببخشید من از دیروز ساعت 11 سردرد گرفتم تا الان، ببخشید. قرص که فایده نداره، که مخفی میکنه درد، فایده نداره. نمیدونم، حالا بگذاریم، یه کوچولو از تعامل میکنیم، مهم نیست. بیاید اینجا عمامه برداشتم، خواستم میگم ورشی که عمامه سرم پر میدارم. قول چهارم بود در مفهوم شناسی اعانه، مرحوم اردبیلی فرموده بود که یا قصد باید شده باشد، از این تمهید مقدمه که برای صدور حرام از غیر میکنه انسان، یا باید قصد صدور حرام از غیر رو داشته باشه، یا اگرم قصد نداره لااقل عرفاً صدق بکنه. خب که بله، طبیعتاً ایشون اومدن فهموندن که ما بنابراین سه فرض داریم، گاهی اوقات از قصده، گاهی اوقات قصد نیست و صدق عرفی است، گاهی اوقات نه قصده نه صدق عرفی. اینجایی که نه قصده نه صدق عرفی، اینجاها اعانه صدق نمی کنه. داشتن مثالای اینا رو میذارن، یه مثالش تجارت تاجر به نسبه الى خلاصه اخزل آشر بود، که آشر این مرسوم بوده دورانای قدیم، این پادشاهان حالا حکام اینا چیز میگرفتن، عشر میگرفتن از کاسبا و تاجرها و اینها، عشر یک دهم میگرفتن، لذا به اون شخصی هم که میامده اینها رو میگرفته میگفتن چی؟ میگفتن اشرار یا آشر. کسایی که مأمور سلطان بودن میامدن این مالیات ها رو میگرفتن، یک دهم ها رو میگرفتن، اشرار گفته میشده یا آشر گفته میشده به اعتبار بله.
عشور
جمع عشر دیگه، آره عشور یعنی عشرها، یعنی مالیات ها بفرمایید. از شاد منظرتون که بالاخره این کاری که عاشق داشته انجام میداده این کار حرامی بوده که به زور میاده از مردم چیز میگرفته، مالیات ظالمانه میگرفته. این کاسب اگر درآمد داشته این عشر ازش میگرفتن، درآمد نداشته که عشر ازش نمیگرفتن. خب بنابراین کاسبی که داره کار میکنه و با کاسبی کردنش درآمد به دست میاره که درآمدش به نصابی میرسه که ازش عشر بگیرند، این با این کاسبی کردنش کار کردنش چه کار انجام داده؟ تمهید مقدمات کرده. برای چی؟ برای که اون عاشر بیاد کار حرام رو انجام بده. خب آیا این بر کارش اعانه صدق میکند یا صدق نمیکند؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر کارش اعانه صدق میکند یا صدق نمیکند؟ میگن صدق نمیکند. چرا؟ چون قصد نداشته. کجا قصد داره انسان پول بده به ظالم؟ به زور دارن ازش میگیرن. هم قصد نداره هم عرفاً بر این کار صدق اعانه نمیکنه. این یک مثال. مثال بعدی، حاجیایی که میخواستن برن حج انجام بدن، خب اینا در بین راه ازشون باج میگرفتن، میگفتن یه باجی باید بدید تا اجازه بدیم رد بشید برید. خب به عوارضی بولشون، حالا نگید عوارضی، باج، باج میگرفتن. خب چی؟ ازشون باج میگرفتن و طبیعتاً اینا اگه این باج رو نمیدادن نمیذاشتن ردشن برن برای اعمال حجشون. خب این اگر این حاجی توی مسیر رفتن به طرف حج قرار بگیره، خب در این مسیر قرار بگیره، اینا زمینه پیدا میکنن که اون گناه خودشون که باجگیری است و زورگیری است انجام بدن. خب یعنی در حقیقت با قرار گرفتن حتی یه طریق الالحج دارن تمهید مقدمه میکنن برای که اون راهزن اون قاطع طریق ازشون باج بگیره. خب آیا این اعانه علی‌الظلم علی‌الاسم صدق میکنه برایش نمیکنه؟ میگن نه، حاجی که قصد نداره که چیزی به اینا بده، قصد نداره که اینا ازش دزدی کنن که، و عرفاً هم صدق نمیکنه که حاجی چیکار کرده، اعانه بر دزدی اونا کرده. بله راجع به دخترای بی حجاب میان تو خیابون میشه این حرفو زد. به نفعشون یه استدلالی بکنیم. عرفان که آیا عرفان قصد تو فتنه انداختن دیگران دارن اینها؟ نمیشه گفت. خیلی هاشون همچه قصدی ندارن. خب یا واقعا عرفان صدق میکنه؟ اینم مهمه. بابا عرفاً آیا صدق میکنه که اینها میخوان دیگران رو ببخشید اعانه میکنن در افتادن دیگران در فتنه، یا عرفاً صدق نمیکنه؟ صدق میکنه، صدق نمیکنه. خب حالا دیگه میفرمان که ولا علال حال ها اینجور بود، فلا یستقو یعنی لا یستقو این مفهوم اعانه علال تاجر الذی یتجر تحصیل غرضی، تجارت میکنه بر تحصیل غرض خودش، کاسبی میکنه برای که پول در میاره، سرمایهش رو زیاد کنه، بر این صدق نمیکنه که انه معاون للظالم العاشر فی اخذ العشور، که این معاون هست و اعانه کننده هست ظالم عاشر رو، عاشری که میاد ازش عش میگیره، فی اخذ العشور عشها، ولا علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلمن، اون حاجی که بین راه قطاع الطریق میان ازش چیکار میکنن، مال میگیرن ظلمن، و غیر ذالک مما لا یحصا، موارد زیاد دیگری هم داریم که همینطور از این قبیله، نه قصد شخصی است، نه قصد، نه صدق عرفیش کدام، فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممن یعملو خمرا، با این توضیحاتی که دادیم معلوم نیست که صدق کند اعانه بر بیع عنب ممن یعملو خمرا، اینجا چون طرف قصد که ندارد عرفن هم صدق مشکوک صدق کنه. ببینید اگر قرار شد ما معیار صدق و عرفی قرار بدیم، معیار اگر صدق و عرفی قرار دادیم، بالاخره گفتیم یا قصد شخصی یا صدق و عرفی، قصد شخصی که قطعا نیست، خب قطعا نیست، میمونه صدق و عرفی. صدق و عرفی هم اگر شک داشته باشیم بفرمایید اصل عدم میشه دیگه، در صورتی که احراز بشه صدق و عرفی حکمش میاد، احراز نشه حکمش نمیاد، احراز بشه اعانه صدق میکنه حکمش نمیاد، اگه احراز نشه اعانه صدق نمیکنه و حکمش نمیاد. فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممن یعمله خمرا او الخشب ممن یعمله صنما. ولذا خب مرحوم اردبیلی داره از این روایات جواز دفاع میکنه، از روایات جواز دفاع میکنه، ولذا برد فی روایات صحیحت جواز او و علیه الاکثر، اکثر هم بر همین نظر هستن که چی؟ که جائزه. اول مسئله چی گفتن؟ اکثر گفتن جواز، گفتن من اکثر گفتن اول همین مسئله بیاریدش، بل اکثر رو علال من، درسته؟ اینطور نبود؟
اکثر بر عدم عدم
اکثر علی عدم تحریم بود اول مسئله ها، اول مسئله ساعت 4 و 5 آه بله، ولی اکثر علی عدم تحریم، بسیار خوب بس هماهنگه. و علیه الاکثر، اکثر هم غالب همینه، غالب همین جوازن و علیه الاکثر و نه و لذا ورد در روایات سید جواز و علیه الاکثر و نه و ذالک، بله و نحو ذالک مما لا یخفا انتها کرد. این نحو ذالک از فرد کجا میشه؟ یه دفعه سبس و جلو چشمان الانی فلا آها بله فلا یعلم صدقها علی بیع العنب، خب لا یعلم صدقها علی بیع العنب و نحو ذالک، یعنی صدقش بر نحو بیع العنب، ببخشید بیع العنب علی الخشب، نحو ذالک به اونجا میخوره، فلا یعلم صدقها علی بیع العنب علی الخشب و نحوه ذالک مما لا یخفا. مثال دیگری هم هست که شبیه همینه، انتها کلامه رفع مقامه. خب این کلام مرحوم اردبیلی، جناب شیخ مرحوم اردبیلی رو تحسین میکنن، میگن خوب حرف قشنگی زدیشون، بلقد دقق النظر حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد ولا اطلق القول به صدقه بدونه، نه معلق کرد بر قصد، شبیه کی؟ شبیه محقق ثانی قول اول، و نه به صورت مطلق فرمود که صدق میکنه بدون قصد، خب که ظاهر قوله چی بود؟ قول سوم بود دیگه، قول سوم ظهور کلمات در این بود که ولو قصدن نباشه اعانه صدق میکنه، بل علقه بالقصد او به صدق العرفی و الم یکن قصدون، معلقش کرد به قصد یا صدق عرفی حتی اگر قصدی هم وجود نداشته باشه.
لازم نبود برای قصد معلق کنه،
خب احسنتون، اشکالشون متوجه شدی؟ که اگه ایشون میگفت صدق و عرفی کافی بود دیگه، لازم نبود موارد قصد رو بگه. خب چون اونجا هم که قصد هست عرفن اعانه صدق میکنه دیگه، اونجایی که قصد، قصد شخصی وجود داره عرفن اعانه صدق میکنه.
اگه قصد بکنه
عرفش میگه اعانه، نه اینکه اگه اعانه بگه عرفش میگه قصد. مرحوم اردبیلی میگه یا باید قصد شخصی باشه یا صدق و عرفی باشه. آقای سهیلی میفرمان که هر جا که صدق و هر جا که قصد باشه صدق و عرفی هم هست. چون ایشون خودش معطل کرده یک کلمه گفت که صدق و عرفی باشه، جواب به ذهنتون میرسه یا نه؟ خواهی نجفی چی؟
قصد از طرف خود شخصه، اما صدق و عرفی از طرف اطرافه.
قصد یعنی سوال، در واقع سوالشون به این برمیگرده، حرف خودشون بود دیگه. اونجایی که عرف ببینه که من قصد دارم، خب اونجایی که عرف ببینه من قصد دارم، عرفن اونجا، عرفن اونجایی که من قصد داشته باشم صدق اعانه میکنه یا نمیکنه؟ کنه ایشون میخوام میگه که ملازمه داره، قصد شخص ملازمه داره با صدق و عرفی.
ممکنه موقعی
عرف
قصد
طرف هم
لحاظ کنه توی صدقش،
یعنی چی؟
مثلا اگر ببینم طرف قصد داشته این صدق بکنه اعانه، ولی ممکنه اگر قصد نداشته باشه عرف اصلا این خود ما هم هر دمی نوشون یه مثال اولش این بود که طلب قصد نداره ولی عرف. اگه این که بخواییم بگیم نه اینجوری نیست، مثالشون در اونی که طلب
نه ببینید
حق قصد نداره ولی عرف بهش میگه که
خیلی خوب اشکال نداره. قصد شخصی میخواییم بگیم که رکن نیست، معیار قصد عرفی همون جایی هم که طلب قصد داره بگیم از این بابی که عرف اینجا میگه اعانه صدق میکنه. خب اینجا عرف میگه اعانه صدق میکنه. اصلا بذارید یه جور دیگه میگم خدمتتون، مگه ما توی مفهوم شناسی الفاظی که توی لسان ادله اومده با چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ عرف، باید بریم دیگه عرف مفسر مفاهیم. سوال یه جایی هست، بله حالا اینجور بگم، یه جایی هست، جایی داریم که قصد باشه به عرف بگه اعانه نیست، داریم جایی داریم که طرف قصد اعانه داشته باشه ولی عرفن اعانه برای صدق نکنه. عناوین دو جورن، بعضی از عناوین هستن عناوین قصدی هستن، بعضی از عناوین عناوین قهری هستن. خب فرق قصدی و قهری چیه؟ بعضی عناوین هم اصلا هر دو جور هستن، یعنی هم قصدی هستن هم قهری هستن. عناوین قصدی یعنی در صورتی که طرف قصد داشته باشه صدق میکنه، اگه قصد نداشته باشه صدق نمیکنه. خب بعضی عناوین هستن قصد هیچ دخالتی درش نداره، ولو طرف قصد هم نداشته باشه اون عنوان صدق میکنه. بعضی عناوین میگن هر دو جوره، هم قصدی هم قهریه. خب صدقش یکسان نیست، گاهی قصدی گاهی قهریه. خب عرضم به مثلا عنوان اهانت، اهانت المؤمن مثلا، اهانت از این دست عناوینه، عناوین قصدی قهری. قصدی قهری یعنی چی؟ یعنی یه جایی هست ولو من قصد اهانتم نداشته باشم ولی کار من اهانت، ولو طرف قصد اهانتم نداشته ولی عرف کارش رو اهانت میبینه، میگه این اهانت کرد. خب ولی گاهی اوقات هست من کاری انجام میدم که این کار به خودی خودش اهانت نیست، به خودی خودش این کار اهانت نیست، اگر من قصد اهانت با این کار داشته باشم میشه اهانت. خب مثلا خروج از مجلس، خروج از مجلس یک کسی خب مقاصد مختلفه. یه وقت هست من وسط مجلس کسی پا میشم عذرخواهی میکنم برای قضای حاجت میرم بیرون، یه وقت هست برای اینکه این آدم رو خوردش کنم، برای اینکه آدم رو عرض کنم شأنش رو بیارم پایین، پا میشم از دست مجلسش میرم. خب این دو تا خیلی فرق میکنه. صرف این خروج از مجلس به خودی خودش دلالتی نداره، بسته به قصد منه. اگه من به قصد اینکه طرف رو وحنش بکنم پشتم رفتم از مجلسش بیرون، این میشه اهانت به اون شخص. ولی اگر نه، من برای قضای حاجت پشتم رفتم بیرون یا مشکلی پیش اومده واسه من گوشیمو جواب بدم رفتم بیرون، اینجا اهانت به اون شخص حساب نمیشه. بعد عناوین اینجوری است. بله
به هر حال مصادیق مختلفه.
حالا یه عبارت مشابهی هم داریم ایشالله بعدا تو بحث غنا بهش میرسیم. تو بحث غنا مرحوم شهید ثانی یه تعریفی دارم، تو لمعه هم خوندید، تو لمعه بوده، اینجا مکاسب شیخ میاره. یه شهید ثانی تعریفی دارن، میگن که غنا صوت مشتمل على ترجیع المطرب او ما یسمى غناء عرفا. تو تعریف غنا اینجور میگن، میگن صوت مشتمل على ترجیع المطرب، غنا تعریفش اینه، او ما یسمى غناء عرفا. خب قبلش که داره میگه صوت مشتمل على ترجیع المطرب چیکار داره میکنه؟ داره استعاره رو عرفی میکنه دیگه، معنای عرفی غنا رو داره میگه، ولی در این حال ته دلش راضی نیست، انگار این تعریف عرفی که برای غنا گفتیم تعریف جامعی نشد، یعنی یه تعداد از افراد امکان داره از این تعریفه بیرون بمونه، لذا پشتش میگه او ما یسمى غناء عرفا، هر چیزی در عرفش که غنا گفته بشه. خب حالا اینجا چه کار داره میکنه مرحوم شیخ با این تعبیری، حالا مرحوم اردبیلی و مرحوم شیخ با این تعبیری که دارن مطرح میکنن، میخوان بگن که شاید میخوان این یکی از این دو تا کارو شاید میخوان انجام بدن. یکی این که بگن که این عناوین، این عنوان ما از عناوین است که گاهی عرفیست گاهی قصدی. خب گاهی عرفیست گاهی قصدی یعنی چی؟ یعنی افرادی داره که عرفن بهش بفرمایید صدق نمی کنه، لیکن اگر قصد داشته باشن صدق میکنه. خب تو همون نگاه عرفا چی؟
عرف اینجوری نیست که بگیم عرف چی قصد رو میبینه. خب به عرف هم بگیم آقا این با قصد این که میخواد تو این کنه داره از مجلس خارج میشه، خب عرف میگه تو این اینجوری نیست که بگیم مثلا چون قصد هست تو عرف قصد رو نمیتونه بفرمه.
نه
دقت بکنید، چی
این سوال دقیقی ها سوال پرسیدن این اشکال که من نوشته تو جزوان که کس پرسید چی بهش جواب بدم، دو تا جواب براش هم ببینید. مفاهیم به فرمایید عرفی دو جورن، گاهی قصدی به سه جورن، یا گاهی قهری گاهی چی؟
قصدی قهری
مثل چی؟ یه مثال برای قصدی بگید، عنوان قصدی باشه، مثل کیز بوده میشه گفت کیز، یعنی مخالف با واقع حرف زدن دیگه. آره مثال، یه مثال قهری میشه کیز، یعنی چی؟ مثل کیز مثلا. خب کیز یعنی مخالف با واقع.
قهری یعنی
متوقع بر قصد شما نیست،
بی نفسی نده
در مقابل قصدیه دیگه، یعنی چه قصد بکنی چه قصد نکنی صرف میکنه. یه مثلا بعد تنجس، مثال خیلی زیاد داره تنجس خب از عناوین قصدیه نیست، از عناوین قهری است. همین که یه شیئی با عین نجس ملاقات میکنه، خب شیئی با عین نجس ملاقات میکنه میشه متنجس. حالا شما چه قصد داشت چه قصد نداشته باشید. یه مثلا زمان اطلاق، زمان اطلاق قائل من اطلاق مال غیر فهو له زامن. خب بفرمایید خود اطلاق، اطلاق از عناوین چی است؟ از عناوین قهری است. شما چه قصد داشته باشید مال دیگری رو اطلاق کنید، چه قصد نداشته باشید، خب چه اونجایی که قصد دارید چه اونجایی که قصد ندارید، دست شما پای شما بخوره به مال دیگری بشکنه خورد بشه خراب بشه، میگن اطلاق بود. خب مطابق میگن حالا اطلاقه او عمدن، اطلاقه او سهبن، اطلاق سهبن، این هم آمین قهدی هستن. الان آمین قهدی مثل چی؟ بفرمایید مثل مثلا رکوع صلاتی، به فرض مثال رکوع صلاتی. ببین رکوع صلاتی عنوان قصدیه، یعنی اگر شما توی یا مثلا بفرمایید قیام صلاتی، قعود صلاتی، اینا همه همشون اینا چی هستن؟ عناوین چی هستن؟ این چندتایی که گفتم همشون عناوین قصدی هستن. یعنی اگر شما به قصد صلات انجام بدید، خب حالا کلمه رکوع به جای رکوع بگم انحناء صلاتی، خب انحناء در اختیار ببینید توی نماز، خب میگن زیادت رکوع چی هست؟ زیادت رکوع چه فهمن چه عمدن مبتله، درست رکن دیگه. ولی اگر شما توی نماز از خونم خدمتتون که گفتن فقها گفتن دیگه یه عرض دارم یاد طرف پات اینجور به اندازه رکوع خم بشه یه دنبایی برداری بزن رو عرضه به اندازه رکوع هم قرد شدی، این مبتله نماز عمدن هم کار کردی. مبتله نماز یا نه؟
نه
نه، چون رکوع صلاتی قصدیه، اگه قصد رکوع بکنی نماز واجب میشه. توی نماز آدم وسط حمد و سوره یه دفعه پاش میگیره، خب دیدید از پای آدم میگیره خیلی بدجور، خب یه موقع نشستن داره تشهد میخونه پاش میگیره و میدونه اگه تا وای نسته نشسته داره تشهد میخونه یه دفعه رأی پاش میگیره، میدونه اگه تا وای نسته درست نمیشه، خب همشه وسط تشهد یه لحظه وای نسته برای اینکه چی؟ فعل کسی رو هم بعد میشینه و اشهد ان محمد رسول الله. یه اشکال نداره قیام سر قیام اونی که زیادتش مخل به نمازه قیام صلاتی است، یعنی قیام به قصد صلات، و چی؟ قعود صلاتی است. حالا وسط حمد سوره طرف یه دفعه خیلی نفسش کم میشه، نه اصلا نفسش کم نشد میخواد بشه، اگر بلخستش طرف گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله خداشون خسته شدن ولی از کنم خدمتتون که اشکال نداره فعل کثیر اگر نباشه وسط نماز انسان وسط همدستوره بشینه بلند شه، فعل کثیر نیستیم یه اشکال نداره، ما یه خورده نامعنوس این برامون، ولی اشکال نداره فقا گفتن اینا اشکالی نداره چون فعل کثیر نیست. ببین قصدیه اینا، یعنی در صورتی که قصد قیام صلاتی بکنم مبتل نمود میشه زیادت مبتله، اگه قصد قعود صلاتی بکنم چون اینجا تو نماز قعود لازم نیست به قصد قعود صلاتی بنشینم نمازم، ولی اگه قصد قعود صلاتی نباشه قصد قیام صلاتی نباشه قصد انحناء صلاتی نباشه اینا چی؟ هیچ کدومش مضر نیست. توی سجود این حرف قبول نکردن، توی سجود گفتن قهریه، توی سجود خب سجود اگر انسان در حال نماز یه سجده اضافی انجام بده، یه سجده اضافی ولو قصد سجود صلاتی هم نداشته، اینو گفتن مخله. چرا؟ چون سجود قهریه، از عناوین قهریه است، یعنی ولو من قصد غیر صلاتی هم بکنم فایده ای نداره، سر رو زمین گذاشتن در حال صلات، خب ولو قصد غیر صلاتی هم داشته باشم این چی است؟ این مخله به نماز. خب برخلاف حالا خودت نقشه از عدله استفاده میشه دیگه اینا هر سمه دو نهده است. بله
سجده حالت خاصی که فقط در نماز بکنه
مثلا بعضی از عناوین هستن قصدی قهری هستن رفقا، بعضی از عناوین هستن قصدی قهری هستن، یعنی هم به صورت قصدی محقق میشن هم به صورت قهری، مثل اهانت که خدمت رو عرض کردن. خب بعضی از حرکات هست حتی اگر انسان قصد هم نداشته باشه، قصد اهانت هم نداشته باشه انجام بده این چی هست؟ این اهانت حساب میشه. الان مثلا به فرض تو من اینجا نشستم دارم درس میدم، یه نفر از در وارد شه بیاد اینجوری جلو من بشین، من نشستم اونجا پشت میز دارم درس میدم از در وارد شه بیاد اینجوری جلو من بشین، جلو جمع خب این چی میشه؟ فرض دیگه این ولو طرف که من قصد اهانت نداشتم، قصد اهانت نداشتم دیدم این صندلی خلاصه خالی فقط من دیدم این خالی منم نشستم اینجا اهانت صرف میکنه، ولو طرف قصد نداشته باشه. یه جایی هست یه کاری هست عرض کردم خدمتتون، بعض وقتا یه کاری هست که عرفاً اهانت برای صرف نمیکنه، یعنی قهرن اینجور نیست که عرفاً به این کار بگن اهانت، مثلا اون از وسط کلاس درس یا وسط جلسه ای که حالا مثلا یه آدم بزرگی هست و مثلا فرض کنید پیش مقام معظم رهبری 5-6 نفر هستیم نشستیم، خب خب یه نفر از
وقت ایجاد
بله یه کسی بلند میشه میره بیرون، بلند شدن بیرون رفتن به خودی خودش او ازش نه اهانت نه اکرامیش نمیفهمه، بسته داره به قصد طرف. اگه طرف به قصد اهانت کردن و خلاصه توهین به اون صاحب جلسه بیرون رفته، این اهانت سر میکنه، ولی اگه به اون قصد نباشه اهانت سر نمیکنه. چرا جواب نمیشه؟ هر دو عرفیه، دقت بکنید هر دو عرفیه، در حقیقت تو همون فضای عرفی ببینید با بخوایم خورده بازترش کنیم تو همون فضای عرف همش اینا عرفه.
نه من میدونم میگم چه این مثلا
همش عرفه،
مثلا قضای واجد ببین اصلا صدق عرفی نداره برام. پس اگر ما معیار رو بگیم صدق عرفی کافیه دیگه،
اونجایی که پامیشه برای چیز میره، برای اهانت کردن میره، چطور
صدق عرفی انجام میشه؟
صدق عرفی داره صدق عرفی داره؟ نه آقا دقت بکنید،
اون میگه قصد رو اگه بشه
ببینید هر دوش آقا جان دقت بکنید، هر دو اینها عرفه، هر دو عرفه، فرقی نمی کنه، هر دو عرفه، تو هر دو حاکم عرفه، منتها عرف اینجوریه یه جاهایی در یه مواردی برای صدق عنوان قصد و دخیل میداند، یه جایی برای صدق عرف عنوان قصد و دخیل نمیداند. اینجوری بگم خدمتتون، یعنی عرف توی موارد قصد قهری عرف دو جوری، یه جایی قصد و لازم میداند، یه جایی قصد و لازم نمیداند، ولی قصد هم نباشه صدق میکنه.
چه
به
حال مثال شما صدق عرفی رو داره،
خدا مثال
صدق عرفی رو داره، شما مثال زن
خب صدق عرفی
نباشه نمیشه،
مثال که قصد
باشه صدق عرفی نباشه
نه نمیشه. خب ما میگیم نمیشه،
خب
ما میگیم آقا جان هر دو صدق بله تمام حرف همینه، ما خب رسیم رو به همینجا دیگه همه آقا جان مفسر مفاهیم عرف، غیر از این که ما حرف نمیزنیم که مفسر مفاهیم عرف، همین عرفی که مفاهیم مفسر مفاهیم هست، مفاهیم الفاظ و عرف تفسیر میکنه، همین عرفی که مفسر مفاهیم الفاظ هست خودش میگه این الفاظ دو جورند، دو جورن، بعضی از الفاظ هستن، حالا معنایی که برای الفاظ میگه، یه معنایی که برای الفاظ میگه، در بعضی از الفاظ میگه که باید قصد هم داشته باشه تا این معنا صدق بکنه، باید قصد این معنا رو داشته باشه تا این معنا صدق بکنه، در بعضی از الفاظ میگه قصدش لازم نیست، چه قصد داشته باشه نشوش صدق میکنه که مثالاش زدیم، در بعضی از مفاهیم میگه آقا اینا دو جورن، دو دسته مصادیق داره، یه مصادیقش هست که اگر قصد داشته باشد این معنا صدق میکنه، یه دسته از مصادیقش هست که ولو قصد هم نداشته باشه این معنا صدق میکنه.
خب
بله هر دوش زیر مجموعه عرفه، حتی اونجایی که قصد هم داشت اونم عرفیه، اصلا ببینید ورودی بحث دقت کنید، ما میخوام چیکار کنیم، ما میخوام ظهور عرفی اعانه رو در بیاریم دیگه، هر دوش هم عرفه، یعنی کلمه بستقل عرفی که تو کلام شیخ اومده این ذهنتون منحرف نکنه که کلمه اون یکی غیر عرفیه، نه خیر هر دوتاش عرفه، حاصل کلام این شد که عرف در یه الفاظی میگه که صدق معنای این لفظ مع القصد، حتما باید قصد باشد تا این معنا صدق بکنه، در یه الفاظی میگه چی؟ میگه چه قصد باشد چه قصد نباشد صدق میکند. خب بازگشتش به این میشه، ما میگیم آن از رس بسته بردن، ما میگیم که این مرحوم اردبیلی داری این حرف میزنن به نه حرف مرحوم اردبیلی، بله بله مشخصه دیگه، طبیعتا ببینیم قرینه کنارش هست، تو اونجایی که اونجایی که قصدم هست اونم تفسیر عرفیه دیگه، اونجا هم تفسیر عرفیه، در حقیقت دقیقش همین عرض آخر هم میشه دیگه، دقیقش این میشه برای صدق عرفی یا به تعبیری معنای عرفی این کلمه به گونه ایست که در بعضی از مواردش حتما باید قصد باشد تا این معنا صدق بکند، در بعضی از مواردش ولو قصدم نباشه معنا صدق می کند. خب هر دوش هم صدق عرفیه، هر دوش هم صدق عرفیه، اینجور نیست که اونجایی که قصد است صدق عرفی نباشه، اون هم صدق عرفیه، منتها یه جایی با قصد صدق عرفی میکنه یه جایی هست ولو قصدم نباشه صدق عرفی میکنه. خب مثالش حالا اهانت اعانه اینا اینجوری هستن، قصدی قهری هستن،
صدق مثلا عنوان و
این بحث مهمی است. من به خاطر این معطل شدمش، خیلی هم وقتمون رو گرفت. بحث مهمی است، خیلی باش کار دارم. جانم
مثلا عناوین و مفاهیم و مفصلش مثلا عرفه، حالا این قسمت
درست عناوینی که در لسان ادله اومده مفصلش عرفه، درست.
حالا مثلا این که صدقش هم مثلا بابسته به عرف هست، مثلا شما مثلا خیلی جا هست که میگن که رابطه مکلفه،
حالا عرض کنم خدمتتون اون بحث دیگری هست آقای زاری. ببینید یه بحث تفسیر مفاهیم الفاظ، یه بحث تسبیق مفاهیم بر مصادیق خارجی هست، خیلی فرق میکنه این دو. خب نه اون صدق هم که داریم میگید صدق مفهومی، هنوز وارد مصادیق خارجی نشدیم، دقت بکنید. یه بحث تفسیر مفاهیم الفاظ، یه بحث تطبیق مفاهیم بر افراد خارجی است. توی تفسیر اجماعیه، همه قبول دارن که مفسر مفاهیم الفاظ عرفه، همه این رو قبول دارن، هیچ بحث سرش نیست. خب ولی توی بحث تطبیق بر مصادیق خارجی، حالا اینجا هم آیا تطبیق بر موارد خارجیه هست یا نه، حالا سرش صحبت میکنه. توی تطبیق مفاهیم الفاظ بر مصادیق خارجی حاکم کی هست، این اختلاف بین علما. بعضیا صراحتا اومدن موضع گیری کردن، گفتن حاکم عقله، تطبیق حاکم در تطبیق عقله. مثلا تو کلمات یه زمان نگاه میکردن، من و اون وحید بهبهانی توی یکی از کتاباشون خیلی مفصل در موردش هم بحث میکنن، میگن حاکم عقله. مثلا به فرض مثال ما سا رو که در روایت اومده سا من مثلا من الحنته، سا من الطعام تو زکات فطره، سا رو معناش نمیدونیم چیه، میریم مراجعه میکنیم به عرف، معناش رو مشخص میکنه، میگه یک سا مثلا یعنی اینقدر مد، هر مدی هم چقدر مثلا میشه 3 کیلوگرم. مطالعه این 3 کیلوگرم رو خارجن من میخوام ادا بکنم، تطبیق این 3 کیلو بر تطبیق این سا بر طعام خارجی، این حاکم در تطبیق کیه؟ اختلافه. بعضی گفتن حاکم عقله. اگر بگیم حاکم عقله، شما دقت بکنید 3 کیلو گندم اگر وزن کنید بریزید توی پلاستیک فریزر، توی پلاستیک 3 کیلو گندم، اگر 2 دونه گندم ازش برداری، عرف دیگه به این مزارت کن، عقل دیگه به این سا نمیگه، میگه سا منای 3 دونه گندم، 3 تا دیگه بذاری روش سا کامل بوده، 3 تا دیگه بذاری روش عرف باز دوباره به این سا نمیگه، میگه سا به علاوه 3 تا دونه گندم. خب در حالی که عرف نه، عرف یه خوردش هم برداری هنوز میگه سا، یه خوردم اضافه کنی هنوز میگه سا، تسامح در عرف دیگه،
قول مقابل
عرفه. بعضی گفتن حاکم در تطبیق عرفه، بعضی هم کلامشون تشویش داره، خیلی روشن نیست، شاید هم حالا قالب تفصیلن، ولی خب اینو باز نکردن، یه جایی عرف حاکم میدونن، یه جایی عقل و حاکم میدونن. حاجی علی دوست یه مقاله خیلی خوبی در این زمینه دارن. آره. نه نه مقاله است، از تو کتاب فقه عرف هم به نظرم اینو بحث کردن، الان یادم نمیاد، قاعدتا تو کتاب فقه عرف هم باید اینو بحث کرده باشن، یه مقاله مستقلی دارن در این زمینه، اسم مقاله شادم رو شب براتون میذارم توی گروه، یه مقاله ایشون نوشته اخیرا هم دیدمش، مقاله قشنگی هم هست، انشاءالله شب یادم باشه براتون میذارمش توی گروه ببینید. خب در موردی که حاکمه در تطبیق مفاهیم در مصادیق خارجیه، عقل یا عرفه، بحث بین علما، مشهور عقل میدونن دا، مثلا مدرسه نجف و حالا اون چیزی که شایع هست بینه چیز، لذا خب توی وضو دیدید احکام وضو گفتن اگه به اندازه سر سوزانی از این قسمت شسته نشود وضو باطل است، یعنی چی؟ یعنی حاکم عقل میدونن، اگه حاکم عرف میدونستن به صاحب مکاره میگفتن چی؟ میگفتن به اندازه یه عدد شسته نشوشه خوش باشه اشکال نداره، وضو درسته، غسل درسته، دیدید که پس صاحب مکاره میگه، دیگران میگن به اندازه یه سر سوزان از این عضو شسته نشده باشد وضو باطل است، حالا مکاره میگه به اندازه تو اندازه یه عدد اینا اشکال نداره، اگه خوش مونده باشه یا مانع باشه وضو صحیحه، حالا مکاره میگه
علم داشته باشه،
علم داشته باشی بله،
عرفا
میگن که غسل یده و علی المرافق، خب عرف سر میکنه، ولی آقای مکارم میگه چون میگه منزه یه بله، دیگران میگه منزه یه سر سوزن هم علم پیدا کنید که نشسته، تازه میگه خورده بالاتر هم بشونی که علم پیدا کنید، خب مقدمه علمیه، ولی ایشون میگه نه، بنزین یه سر بنزین یه عدس اگر خوش مونده باشه این مقدار اشکال نداره. خب اونم نه هم نمیشه تو. حالا باشه تا جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.